بخش کمری میشه.
خیلی خوبه. بله.
مطلب جالبی بود. واقعا اصلا در نکنه.
من فکر کنم نرگس چون قربونش برم یه چند روز بیاد پیش من تمام کارام انجام میشه. کمک کنه ان شاء
الله. انجام ده نرگس نمیتونه.
مادر
خب میان. نوکر نرگس هم میان. عزیزم نرگس نمیتونه.
به هر حال یه سری کارا رو انجام
بده. نه من چیز
خب همچنان با افتخار با خونه زندگی با شما همسایه‌های عزیز هستیم. خیلی متشکرم از شمایی که دارین تجربهاتون رو برای ما ارسال میکنید و همچنان هم در هفته سلامت مردان هستیم. اینو توی هفته که گذشت کلی در موردش صحبت کردیم. هر روز هم سعی کردیم که با یک پزشک ارتباط بگیریم و در مورد نکات مهم سلامتی آقایون صحبت کنیم. الان هم ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر شاهین نوروزی، متخصص اعصاب و روان. آقای دکتر نوروزی عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی خوش اومدیم به خونه زندگی.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و دستاندرکاران محترم رادیو سلامت. من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. زنده باشید. ممنونم آقای دکتر نوروزی. امروز مزاحمتون شدیم در مورد بحث افسردگی در سالمندان، به ویژه حالا در آقایون، با توجه به اینکه به دوره سالمندی که میرسن بازنشست میشن، یه جورایی خود به خود احساس میکنم خیلی بیشتر از خانم‌ها شاید در معرض افسردگی قرار بگیرن. چه توصیه‌ای دارین؟
در درجه اول خب افسردگی در سنین بالا سالمندان ممکنه یه مقدار نماش با افسردگی در سنین‌های پایین‌تر و جوانان متفاوت باشه و نیازمند اینه که اعضای خانواده به خصوص اطلاعات و آگاهی کافی رو داشته باشن از علائم افسردگی که تو سنین بالا خودش رو نشون میده. گاهی وقتا مثلا افسردگی در سنین بالا ممکنه مثلا فقط به صورت در واقع کاهش اشتها خودش رو نشون بده. مثلا فرض اون سالمند عزیزی هست که مثلا وزنش طی یه مدتی کم میشه، اشتهاش به غذا کم میشه. گاهی وقتا ممکنه به صورت تغییر خواب باشه، یعنی خوابشون کم میشه و در واقع کیفیت خوابشون خوب نیست و ممکنه سایر علائم خیلی قابل توجه نباشه. گاهی وقتا به صورت خستگی‌های شدید خودش رو نشون میده، سالمندی است که شدیداً خسته است، احساس در واقع ضعف و خستگی منتشری تو بدنش داره و حوصله کاری رو نداره. گاهی وقتا ممکنه به صورت افکار در واقع یأس و ناامیدی و افکار در واقع احساس ناامیدی از زندگی و افکار گناه و احساس گناه اینا خودش رو در تا سالمندان نشون میده.
بله.
آره. گاهی وقتا ممکنه به صورت کندی بدن باشه، مثلا سالمندی که مثلا تا یه مدت پیش خوب بودن از نظر راه رفتن فعالیت کردن و مدتی است بدنشون کند شده، تو راه رفتن تو صحبت کردن خیلی کند صحبت بکنن، این ممکنه در واقع یه تظاهری از افسردگی در سنین بالاتر باشه. و همچنین دو تا علامت اصلی افسردگی که یکی خلق افسرد است و یکی هم عدم علاقه و لذت هست که
بله.
اینم در سالمندان هست. سالمندی که مثلا علاقه داشته به فرد تو جمعای خانوادگی باشه، مثلا علاقه داشته فرزندانش رو در واقع باشون در کنارشون باشه، میبینید مدتیه که افسرده شده، دیگه علاقه به اعضای خانواده نداره، لذتی در کنار خانواده نمیبره، لذت از دوستا داره بیرون بره خونه در واقع آشنایان بره و این در واقع عدم علاقه و لذت خودش رو به صورت‌های مختلفی ممکنه در سنین سالمندی در کنار اون احساس غمگینی و یأس و ناامیدی در واقع خودش رو نشون بده. گاهی وقتا هم ممکنه تظاهر افسردگی به صورت تحریک پذیری و خشم و عصبانیت باشه.
بله.
و همه اینها در واقع میتونن نمای افسردگی در سالمندان باشن. هم خود عزیزان سالمند باید نسبت به این مسئله آگاهی داشته باشن، همین که اعضای محترم خانوادهشون بدونن اگه چنین تغییری رو در عزیز سالمندی دیدن ممکنه نیاز به در واقع مراجعه به روانپزشک داشته باشه برای اینکه ارزیابی بکنه و ببینن در واقع علتش در واقع چی هست. عزیزان سالمند به هر حال در معرض افسردگی هستن به دلایل مختلفی، همین که سن که بالا میره بالاخره تغییراتی تو مغز رخ میده و همین که استرس‌های محیطی و عوامل محیطی هستن، خب انتظاراتی دارن در واقع از اطرافیاشون ممکنه اون برآورده نشه، موقعیت هایی رو از نظر اجتماعی داشتن و موقعیت ها رو ممکنه از دست داده باشن، همین که در واقع بازنشسته شدن یا اینکه ارتباطاتشون با سایرین کم شده، بیرون رفتنشون از خونه کم شده، کمتر در معرض ارتباطات اجتماعی و نور و عوامل محیطی هستن، همه اینا میتونه در واقع در افسردگی سالمندان در اتیولوژی و ایجادش در واقع نقش داشته باشه.
بله،
شناخت به موقعش خیلی اهمیت داره، چون افسردگی اگه زمان ببره، طول بکشه، خب میتونه مزمن بشه و ایجاد مشکل بکنه و در واقع مشکلات مختلف از نظر عمل کرده بله، مختلف بله. فرد رو تحت تاثیر قرار بده.
بسیار عالی.
و قسمت درمانش هم میخواد اشاره بشه یا اینکه فقط
خیلی کوتاه؟ اگر من بیشتر دوست داشتم بحث پیشگیریشو بگیم، ولی اگر خیلی کوتاه در حد یه دقیقه حالا بحث درمان اینا رو هم اگر
در مورد پیشگیریش و اینا که برای اهمیت داره، نقش خانواده خیلی مهمه.
100%.
به هر حال اعضای بر سالمند وقتی سنشون به هر حال افراد بالا میره، معمولا خب ارتباطاتشون مقداری کمتر میشه و اون مسائلی گفتیم پیش میاد، خب انتظارشون از اطرافیاشون بالاتر میره دیگه، حساس میشن به هر حال نسبت به برخورد فرزندانشون، اعضای خانوادهشون.
بله.
خیلی نقش داره اینکه به هر حال فرزندان، اعضای خانواده، عروسها، دامادها، در واقع کسایی که دور و بر فرد هستن، به هر حال احترام و در واقع اون شأن فرد رو در واقع حفظ بکنن، مرتب در حال بازدید ازش داشته باشن. البته خب الان متاسفانه قضیه بیماری کرونا و اینم مزید بر علت شده، به دلیل این بیماری خب خیلی‌ها نمیتونن به این عزیزان سر بزنن و همین هم در تشدید افسردگی این عزیزان به هر حال توی یکی دو سال یه سال اخیر نقش داشته.
بله.
ولی به هر حال حالا دیدارهای مجازی، به هر حال تماس گرفتن، به هر شی همدلی کردن باشون و پر احوال پرسی که از این عزیزان میشه، رفتن مثلا تو فضاهای باز، بردنشون تو فضاهای بازی که شلوغ نباشه برای پیاده روی، و اینا همه میتونن در واقع نقش داشته باشن تا حدودی به هر حال به
بسیار عالی
افسردگی رو کم بکنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر نوروزی عزیز، متخصص اعصاب و روان، استفاده کردیم از صحبت‌های شما. روز خوبی داشته باشیم. با شما خداحافظی میکنم. قربون شما. خدا نگهدار. خداحافظ.
سلام، وقت بخیر. میخواستم خدمت شما عرض کنم هر کس آرزو داره فرزندش رو تو لباس عروسی ببینه، به نظر من آقا مایی اشتباه میکنه. بالاخره یه عروسی مختصر، پدر مثلا چند تا از اعضای فامیل مثلا تو این ایام کرونا دور هم جمع بشن، ولی عروسی نباشی به نظر من انگار یه چیزی تو زندگی کمه. به نظر من آقا مایی اشتباه میکنه.
نرگس جان، در این ایام کرونا و با این تورم واقعا عروسی گرفتن جایز نیست، اما به شرطی که خانواده آقای معین هم به شما سخت نگیرن، جهیزی آنچنانی نخواهد و شما میتونید حتی خب حالا لباس عروس تنتون کنید، عکس بگیرید، برید آتلیه عکس بگیرید، یادگاری بمونید و یه مختصر جشن کوچیکی هم بگیرید و برید سر خونه زندگیتون. آرزوی خوشبختی براتون دارم. انشالله که همه جوانان ما خوشبخت شد. خدا نگهدارتون. عکسی.
سلام میکنم برای شما عزیزان و بزرگان. میخواستم بگم که موضوع خوبی رو در نظر گرفتین. من فکر میکنم که باید یه جشنی رو بگیرن. خود من هم اینطوری بودم، یه جشنی رو گرفتن که به اصطلاح یه مقدار بزرگترا بودن، ولی خودم خیلی عقیده به این داشتم که اگه هزینه هست برای خیریه بدن و اینا، و خیلی بزرگم به نظر من زیاد جالب نیست، ولی همین بزرگا باشن که اون دخترم یه شخصیتی داره، نمیتونه همینطوری را بیفته بره. در پناه حق باشید. فیروزه.
به نظر من باید در این زمینه هم خانواده ها با هم توافق بکنن و هم زن و شوهر همسران باید در این زمینه توافق بکنن و اگه لازم باشه حتما مشورت بکنن، و به نظر من اگه جشن عروسی برپا بشه برای زوجین خیلی خوبه، چون بالاخره اونا هم یه آرزویی دارن، یه جشنی میشه که ماندگار میشه، در ذهنشون هم ثبت میشه. که البته این کارم موردم به اینه که حتما شرایطی مهیا باشه.
آرزو وحدت ازم از کرج، میخواستم بگم حق با نرگس جونه، دوست داره خودتو تو لباس عروسی ببینه و از اون طرف حق با آقا معینه. ما الان در وضعیتی هستیم که بیماری کرونا آمده، پس باید و اگه میخوان عروسی بگیرن، عروسی رو بعد بیماری کرونا بگیرن و میتونن پول عروسی رو پس انداز کنن، حتی که صلاح میدونن.
خیلی ممنونم از همه شما همسایه ها. اینا بخشی از تلفن های شما همسایه های نازنینی بود که تجربهاتون رو گفتین. همینم میخواییم دیگه، نظرهای مختلف، دیدگاه های مختلف. خیلی هم پیامک زدین و در قالب پیامک تجربهاتون رو برای ما ارسال کردین. اما میخواییم گفتگو کنیم با کارشناس امروز خون زندگی، از کارشناسان قدیمی خون زندگی، ولی خب مدت‌های طولانیه که صداشون رو نشنیدیم. سرکار خانم دکتر فروغ اسرافیلیان، روانشناس، استاد دانشگاه، از همراهان قدیمی. خانم دکتر اسرافیلیان سلام، خیلی خوش اومدین، خیلی خوشحالیم که با شما مجدداً گفتگو میکنیم.
سلام، خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه اهالی دوست داشتنی خونه زندگی سلام و روز بخیر عرض میکنم و خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم.
بله، خانم دکتر، عروس دامادم اینجا، مادر شوهرم هستم. اتفاقا دلتون نخواست.
به سلامتی،
سلامتی،
جای شما خیلی،
ولی با رعایت فاصله فیزیکی.
بله
بله بله.
خانم دکتر خوبین که انشاءالله.
متشکرم،
زنده باشین، سلامت باشین. خب نمیخوایم زیاد وقتتون هم بگیریم، مستقیم و سریع بریم سر اصل مطلب. امروز خیلی از همسایه ها تجربه هاشون رو گفتن، حالا اگه فرصت باشه من حتی پیامک ها رو هم میخونم. خیلی ها اشاره کرده بودن که اصلا نیازی نیست، ولی خیلی تعداد بیشتری گفته بودن که نه، باید یک زوج حتما جشن عروسی رو برگزار بکنن، چون بعدها امکان داره حسرتش رو بخورن.
بله.
ولی به صورت ساده و کوچیک باید برگزار بشه. بعضی هم گفته بودن که نه، مثلا نیازی نیست، ما پول عروسیمون رو مثلا دادیم رفتیم سفر یا خونه خریدیم یا ماشین گرفتیم. اینجوری بعدها به دردمون بیشتر خورد. و یه عده هم گفته بودن که عروسی گرفتیم پشیمون شدیم که چرا این همه خرج کردیم. واقعا از لحاظ دیدگاه روانشناسانه نسبت به این قضیه اگر بخوایم نگاه بکنیم، چه کاری میتونه کار اصولی و درستی باشه؟
بسیار عالی. خب من قبل از اینکه پاسخ سوال شما رو بیان بکنم، جا داره که ایام و اعیاد فرخنده ماه رجب رو و امروز که میلاد امام جواد علیه السلام هست رو خدمت همه شنونده های عزیز تبریک عرض بکنم و امیدوارم که به برکت این ایام سلامتی در کل جهان حاصل بشه و پشتات بیماری کرونا برچیده بشه.
ما متقابلا به شما تبریک میگیم، زنده باشیم.
خب همونطور که همه ما طی سالی که گذشت شرایط متفاوتی رو به واسطه بیماری کووید 19 تجربه کردیم،
بله،
این روزها شاید زمزمه زندگی در دوران پسا کرونا یا عبارتهایی که حالا یک سال اخیر زندگی در شرایط بیماری کرونا رو زیاد شنیدیم و همه ما تجربه کردیم که چقدر یک بیماری آداب و سنن ما و رفتار ما رو تحت تاثیر خودش قرار داد.
کاملا.
یکی از اون و مخصوصا حالا در شاید بگیم فرهنگ ما که شاید اون آداب و سنن رنگ و بوی متفاوت تری داره، بسیاری از مراسم های ما دست جمعی است، اما کم هم نشنیدیم اخبار و اطلاعاتی که با واسطه یک اجتماع حالا با تعداد خیلی زیاد هم نه، اما چه پیامدهای ناگواری رو برای همه اون خانواده های ایجاد کرد که شاید به بهانه یک شادی و همراهی و دید و بازدید در کنار هم بودن.
بله.
در مورد موضوعی که شما اختصاصا اشاره کردید و اون هم عروسی گرفتن، خب یکی از سنت هایی که هم در دین ما تاکید شده و هم در فرهنگ ما وجود داره بحث مراسم ازدواج و عروسی است که توأم با شادی و نشاط و پیام های خیلی خوبی رو برای هر دو خانواده و برای عروس و داماد میتونه داشته باشه.
بله.
اما این نکته رو هم باید توجه بکنیم که ما اگر قرار باشه که زندگی رو ادامه بدیم، اصل مهمی به نام سازگاری رو باید بهش توجه بکنیم.
بله.
اینکه در هر شرایطی بتونیم متناسب با همون شرایط تصمیم بگیریم. خب خیلی از حتی مراجعین خود من زوجهای جوانی بودن که سال گذشته تصمیم گرفته بودن که ازدواج بکنن و شاید ماهای زیادی منتظر موندن که خب بعد عید شرایط بهتر میشه، تابستون شرایط بهتر میشه، هوا که گرم شد شرایط بهتر میشه، و دیدیم که هیچ کدوم از اونها به دلیل ماهیت پیچیده این ویروس نتونست پیشبینی های ما رو محقق بکنه و شرایط همچنان ادامه داره.
بله.
چیزی که حالا تجربه حداقل مراجعین خودم درک کردیم این هست که ما یک زمانی رو فقط از دست دادیم.
آفره.
و گاهی اوقات همین زمان از دست رفته یک عاملی میشه برای ایجاد چالش‌ها و تنش‌های خیلی جدی.
دقیقاً.
که ما حتی قبل از کرونا هم اشاره داشتیم که دوران عقدبستگی نباید خیلی طولانی باشه. بنابراین چند نکته رو خیلی کوتاه در مدت زمانی که در اختیار من مسئله رو تقدیم میکنم. اول اینکه خانواده ها با جوانان خودشون همراه باشن. در بسیاری از موارد خانواده ها آتیششون انگار تندتر از جوانان.
بله.
و آرزوها و آمالی که برای بچه هاشون دارن رو دوست دارن در همین شرایط محقق بکنن.
دقیقا.
کافیه که اول صحبت های دو طرف رو بشنویم. حالا شاید در مورد خانم های موضوع مقدار پررنگ تر باشه، حالا مراسم عروسی و اون آدابی که در مراسم عروسی هست، میدونم یه اجتماع خیلی زیادی میان، مراسم شادی و شور به پاس، شاید براشون حس متفاوتی نسبت به آقایون داشته باشه.
درسته.
بله.
اول اجازه بدیم که صحبت هاشون رو مطرح بکنن. به هیچ عنوان به عنوان پدر و مادر تصمیم قاطعانه رو اعلام نکنیم که نه عروسی برگزار نمیشه، شما فقط مثلا یه ماه دیگه فرصت دارید که جایی که میخواید زندگی کنید انتخاب بکنید و
بله.
سر خونه زندگی
بله.
کنید. از موضع نصیحتی وارد نشیم. صحبت های هر دو طرف، گاهی اوقات حتی توصیف اون آمال و آرزوها حال طرف رو بهتر میکنه. این
بله،
که ما به نظر طرف مقابل احترام بگذاریم.
درسته.
برای این صحبت ها در یک کانون صمیمی و لازمی صداد زیادی افراد هم باشن. پدر و مادر بله. هر دو دختر یا پسر 4-5 نفر بتونن یه تصمیم گیری در مورد نوع مراسم با توجه به این شرایط داشته باشن. صحبت ها مطرح بشه و تا جایی که امکان داره، اگر ممکنه مثلا نمیدونم عکس یادگاری اون مراسم برای افراد مهمه، ببینیم که چقدر با توجه به این شرایط میتونیم اون خواسته ها رو محقق بکنیم. خواهش هم از خانواده ها اینه که در این زمینه با فرزندانشون همراهی داشته باشن. و نکته مهمتر این که به جای اینکه بحث بکنیم هر کس سر خواسته خودش که من دوست دارم عروسی برگزار بشه یا عروسی برگزار نشه، بگیم با توجه به این شرایط بهترین تصمیم چیه که همه از برگزاری این مراسم ازدواج حال خوبی رو تجربه بکنن.
بله.
هر کس به خاطر منافع خودش سر موضع خودش نایسته و بعد راهکارها همه مطرح بشه. خب الان که نمیتونیم عروسی بگیریم، به نظر شما چه مثلا مهمونی رو چطوری میتونیم برگزار بکنیم، توی چه شرایطی، توی چه موقعیتی، یا اگر نتونیم یه مراسم مهمونی برگزار بکنیم راهکارهای جایگزینمون چیه، بعدش چه سناریویی داریم.
درست.
یعنی در شرایط ایدئال آنچه که آرزو داشتیم آرزوهامون رو در این شرایط به زبون نیاریم. ببینیم شرایط واقعی ما چی رو برامون رقم میزنه و اگر یه تصمیم دقیقا اینا رو روی کاغذ بیاریم.
بله.
پیامدهای مثبتش چیه و چه تبعات منفی میتونه به دنبال داشته باشه.
بسیار عالی.
اگر قرار هست که من تعدادی از عزیزانم رو به بهانه مراسم ازدواج که مراسم تو هم با شادی هست جمع بکنم دوره هم، بعدش ممکنه چه اتفاقات منفی بیفته یا چه پیامدهای مثبتی رقم بخوره. اگر به این اصول توجه بکنیم و مهمترین ویژگی این که حرف طرف مقابل رو بشنویم، اجازه بدیم که صحبت ها مطرح بشه، مطمئن باشیم که اگر موضوع جلسه برگزاری عروسی در شرایط کرونا باشه و هر کس راهکارش رو بده، مطمئن باشیم که تصمیم گیری که اتفاق میفته هم با رضایت طرفین
سیار عالی
میشه و هم شرایط رو در
نظر. خیلی متشکرم، چقدر نکات خوب و درستی رو اشاره کردیم، واقعا با دقت داشتیم گوش میکردیم. امیدوارم که مورد توجه همه همسایه های عزیز که این مسئله دغدغه‌شون شده بود قرار گرفته باشه، قطعا اینجوری هم بوده. خانم دکتر استافیلیان، خوشحال شدیم و ممنون که امروز کنار ما بودین. به خانواده محترم مادر بزرگوار خیلی سلام برسونید، با شما خداحافظی.
انشاءالله به زودی شما از نزدیک ببینیم.
انشاءالله. من از شما سپاسگزارم و امیدوارم که زوجهای جوان ما بیشتر به چگونه زندگی کردن بعد از ازدواج تأمل بیشتر و وسواس بیشتری داشته باشن تا تشریفات و مراسم هایی که موقع ازدواج ایجاد میشه. برای همه زوجهای جوانمون بهترین ها رو آرزو میکنم و امیدوارم که به پای هم پیر بشن نه به دست هم.
درود بر شما، زنده باشین، روز بر شما خوش، خدا نگهدار.
روزتون بخیر، خدا نگهدار.
بگذار برایت از عشق بگویم. عشق در عطر خوش غذای مادر است. عشق را در دستان صبور پدر دیدم. عشق شنیدن صدای خنده فرزندان است. از خانه میگویم، همون جایی که عشق در آن به دنیا می آید. خانت گرم به مهر.
خونه زندگی، رادیو سلامت.
میگم افسر جون، شما چطوری خورشت اسفناج رو درست میکنی؟
مثل همه.
نه مال شما با ما فرق.
آره، انقدر نرگس تعریف کرده از خورشت اسفناج شما که گفتم بپرسم دستورشو.
وا دوست داشتی؟
بله خیلی، اون روزم که گفتم به
خیلی خوشمزه شده.
چرا خود شیرینی میکنی؟
نه من اصلا خود شیرینی بلد نیستم.
نه
نیازی هم ندارم.
حالا من شوهرم من
نه واقعا گفته.
منظورم شیرین زبونی بود، اشتباه گفتم. مینا جون، برای ما آلو نداری؟
آره. پس واسه همین من دوست داشتم.
یکم هم ترش مزه.
درسته.
تقریبا چی میگن؟ به سبک مازندرانی.
بله. خب افسر خانم، الان که همسایه‌ها هستن دستورشو میگین؟
بله.
بفرمایید.
خب کاغذ قلم بیارید که یادداشت کنید.
بله ما آماده کردم. بفرمایید.
خب گوشت گوسفند یا گوساله 400 گرم.
بله.
اسفناج تازه 700 گرم.
بله.
سبزیجات معطرم که شامل گشنیز و برگ سیر و
نعنا
و بله شنبلیله میشه حدوداً 300 گرم.
بله بله.
سیر 3 تا حبه، پیاز بزرگ 2 تا، نمک و فلفل و زردچوبه، همینطور آب نارنج تازه یا آب لیمو به اندازه لازم. هویج متوسط 5 تا.
آها بله. خب دستورش چطوریه؟
آها دستورش اینجوریه که اول پیازهای خرد شده رو یکم با روغن و زردچوبه سرخ می‌کنیم، گوشتارم خرد می‌کنیم، تو پیاز تفت میدیم، هویجا رو حلقه میکنیم، با نمک و فلفل و زردچوبه اضافه میکنیم بهش، بعد سبزی ها رو خرد میکنیم، همراه سیرای خرد شده با پیاز و گوشت تفت میدیم. یادتون باشه که سبزیجات آهنداری مثل اسفناج نباید زیاد پخته بشن. گوش میدین هر کس جون؟ نباید زیاد پخته بشه. اما واسه درست کردن این غذا چون یه خورده باید بیشتر بپزه، حتما آب نارنج اضافه کنید.
چرا؟
برای اینکه ویتامین سی که توی آب نارنج هست به جذب بیشتر آهن اسفناج کمک میکنه. آره، برای همین بعد از چند دقیقه که تفت دادیم آب نارنج هم اضافه میکنیم.
درسته. بعدش
بعد بهش آب اضافه میکنیم، در قابلمه رو میذاریم تا با حرارت بپزه. ملایم بپزه. این خورش باید کاملا جا بیفته، یعنی طوری که نه خیلی آبش بسوزه نه خیلی رقیق باشه.
خورم سبزی دیگه.
بله بله. تو مرحله آخر باز دوباره یه مقدار آب نارنج آب لیمو به غذامون اضافه میکنیم. البته باید مواظب باشیم زیاد نشه که غذا سلاتاتونو خیلی ترش کنید.
خیلی عالی، دستتون درد نکنه.
من که بلدی دست شما خوشمزه
میشه. میکنم
امیدوارم که خوشتون بیاد.
حتما خوشمزه میشه.
این دفعه درست کردم. میگم مهم براتون.
نه نه زحمت نکشید.
اصلا نباشید.
ببخشید ما مزاحمتون کنستیم.
نه نه.
با ما این اومدیم بگیم که بعد دیگه خدافظی کنیم ما همسایه ها. خیلی ممنونیم که امروز کنار ما بودین. بهترین ها براتون آرزو میکنیم. با هم دیگه مهربون تر باشیم.
تا فردا ما میگم با هم دیگه مهربون تر.
تا فردا خداحافظ.
خودش مهربونن. خدا نگهدار. خداحافظ.
یه سکه حدود 7 ماهه که داخل زندانه.
خاطر 1,250,000 تومان از سال 86 بازداشت بوده. به خاطر مبلغ 14,000,000 تومان بدهکاری براش پیش آمد که قادر به پرداخت نبود.
خانواده بزرگ رادیو به استقبال روز پدر می‌رود با پویش به عشق علی برای پدر.
پویشی ملی برای آزادی پدران زندانی جرائم مالی نیازمند حمایت اجتماعی به همت خانواده بزرگ رادیو و مشارکت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و خیریه همت.
سه سال اینجا بلا ترتیب میدم کسی هم نرسونم بلا کار.
انشالله امروز با پرداخت اون مبلغ همین امروز آزاد میشن.
سلام ازله، امروز آزادم میکنه.
برای مشارکت در این پوگش خداپسندانه و انسان دوستانه کد دستوری 3780 3558 مربع را شماره گیری و گزینه به عشق علی آزادی پدران زندانی را انتخاب کنید.
اول علی، آخر علی، باطن علی، ظاهر علی، دنیا علی، عقبا علی، امروز علی، فردا علی.
پویش به عشق علی برای پدر تا هفتم اسفند ماه ادامه دارد. حتی با پرداخت 10,000 تومان می توانید در این پویش ملی سهیم باشید. کمک های شما از طریق شماره کارت 50 41 72 10 62 80 62 79 و درگاه اینترنتی himmat110.com/payment_new قابل دریافت است.
گزارش کمک های جمع‌آوری شده به صورت منظم اطلاع رسانی خواهد شد.
پویش به عشق علی برای پدر تا هفتم اسفند ما ادامه دارد.
رادیو سلامت.
رادیو سلامت همصدا با شما در لحظه های زندگی.
آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
فراسوی